آتش، تماشا آتش. تا تو مشوقی مدار چشم دل با آتش است، آتش در پناه آتش.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کوچه پس کوچه های شهر، این داستان گره. نویسنده یاسمن شکرگزار، با شرکت هنرمندان نازنین مهیمنی، محمد آقا محمدی، بیتا خالصانی. کارگردان مجید حمزه، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده جادگی محمد علی.
از خدای بزرگ می‌خواستیم که مقام و آبروی
هرمز. هرمز بیا ببین برات چی آوردم.
قیمه؟
آخه بله، قیمه فرد اعلی. این پیرزنه هست سر کوچه، اون داشت پخش میکرد.
داشتم از گرسنگی میمردم.
چی داشته ببین؟
آره،
از گرسنگی داشتی میمردی؟ آره. برای همینه میری دنبال نظری؟ بابا خودتو یه توی کونی بده، همش من میرم دنبال نظری.
خب من کارهای مهمتری دارم.
حالا کارهای مهمه چی بوده تا حالا؟
اول قیمه رو بده بخورم تو سر بشه بخور.
نه سب کن، نفری یه دونه بیشتر نمیداد. بزن نس کنم سم من نخوری تو.
خب تو هم بابا
خودم گشنم، بابا روده کوچیکم داره بزرگر میخوره.
ببینم رفتی خونه نرگس خانو؟
آره رفتم. چه خبر؟
از من میپرسی؟
آره دیگه، پول میریزم به حسابه.
تا دلت بخواد، همین جوری پوله که داره سرازی میشه به حسابم.
دستشون درد نکنه.
قربون مردم در رحم خودمون برم. یعنی تا میگی فلانی یه سرما خوردگی پیدا کرده برای درمان پول میخواد، همه شما رو حساب میکنم.
خیر ببینم، خدا برشون زیاد کنه.
آره والا فکر کنم این پروژه تموم بشه بتونیم یه ماشین بخریم.
اینقدر جمع میشه؟
تا الان کم جمع نشده، یه هلیه بدن حله.
وای هرمز، سری قبلم خوب جمع کردیم.
با اون میگن دیگه، تا از جفتشون پول ماشینمون در میاد. سری قبل یکم ناشی بودیم، نمیدونستیم چطوری ننه من غریبم بازی در بیاریم تا مردم بیشتر تحت تاثیر قرار بگیرن، اما این سری خیلی حرفه‌ای برخورد کرده.
حسابی راه افتادی
وریده. میدونی مغز هرمز چقدر خوب کار میکنه؟
آره ماشاءالله. بزنم به تخته.
حیبت گفتم این کار جواب میده، گفتی نه مردم باور نمیکنن، سند و مدرک میخوان. دفعه نه مدرک خواستن نه چیزی دیگه، فقط گر رو بار پول گفتن قربونشون برن.
حالا پروژه جدید داشته باش.
ولی قیمه خیلی خوشمزه است، ولی دکاش بیشتر میگرفتی.
نمیدادن بابا، قرضه داری خودت برو بگیر. آقا چند دیگه تموم شد.
فقط امشب میدادن؟
فکر کنم تا سعاشورا هم بدن. حالا از فکر این قیمه بیا بیرون. اصلا شنفتی چی گفتن؟
ها
بیا دیگه. داشتم پروژه جدید رو میگفتم.
تو خودت گفتی بعدن میگم.
خب بعدن الانه دیگه.
ببینم واسه از بچه عکس انداختی؟
آره تفلک حالش خیلی بده.
آخه چش چه؟
مریضی قلبی داره، یه عمل سخت داره، اما فعلا پولش جور نشده.
ببینم عکس رو.
از اینم کن بیا. حسابی بد حال بود.
اوه چه عکسایی شده جون تو. بذارم سر دو روز مردم پولشو جور میکنن. آفرین دست درد نکنه.
تفلک مامانه خیلی قصه میخور، اما خب فقط قصه میخور. بابا پاشو برو یه چهار تا خیلیه ای جایی این وری اون وری سر بزن، شاید کمکت کردن.
بابا تو هم عقلشون نمیدسه.
نمیدونم والا، زن خیلی دست و پاست. بهش گفتم دارن نظری میدن پاش بریم بگیریم، گفت من یه چی برای شام دارم، بذار اونی که نداره بره بگیره.
ای بابا مردم فکر کردن اینقدر خوب باشن مدال بهشون میدم.
آره
مثلا الان همین خانم اینقدر آدم خوبیه، بچهش خوب شد، پول براش جور شد.
چه میدونم بعضیا شور خوب بودن در آوردن.
حالا عکسشو شب میذارم تو صفحه، میگم این عکسو خیلی زود جواب میده
ایشالله. میگم هرماز پول زیاد اومد برام طلا میخری؟
ای بابا تو هم هی طلا بخوام
تو هم هی نخر.
حالا بذار ببینیم چی میشه.
خدا بهشون کمک کنه.
خدا که بله، اما باید خودت هم عرضه داشته باشی عزیزم. از تو حرکت از خدا
بود. آره آره اینم حرفی.
وضع خودمونو یاد رفته، ما هم آه در وسط نداشتیم، اما با این فکر بکر خودم الان میلیونر شدیم.
بله آقا هرمز بله.
بخور قیمت رو. نمیخوری من هستم.
نزن گشنمه، یه لقمه هم نمیتونه به ما ببینه.
خیلی خوش اومدید فرید خانم.
قربونت نرگس خانم جون، دینم دارن سر خیابون شیر کاکاو میدن، گفتم برای شما هم بگیرم. نظری امام حسینه.
دست درد نکنه.
بخور سرد میشه. بچت خوابه؟
آره خوابیده.
خب بعدن گرم کن بده بخوره.
نه شیر به معده‌اش نمیسازه، نخوره بهتره.
حالش چطوره؟
صبح برده بودمش دکتر.
خب چطور شد؟ پولش جور شد؟
نه اما باید میبردم دکتر، میدیدش دیگه.
چی گفت؟
حالا همون حرفای همیشه گفت باید زودتر عمل شه وگرنه.
دورت جونش.
ببخشید من این نخودوگی ها را بردم پاک کنم.
راحت باش رکش به کارت برس.
میخوام آش بار بذارم یه وقت دیر نشه.
این همه نخودوگی ها زیاد نی؟
برای عزاداره امام حسین فرید خانم زیاد نی.
نظری میخوای بدی؟
بله هر سال تا جایی که بتونم یه نظر کوچیکی میدم. راستش اصلا فکر نمی کردم امسال بتونم، اما خب پولشو خدا رسون.
خوبه باز خدا پول نظری تو رسون، اما پول عمل بچه تو میرسون بهتر نبود؟
اونم میرسون.
خیلی مطمئنی؟
خدا هیچ وقت دست خالی من از دردش بر نمیده.
نرگس خانم جون بچه داره روز به روز آب میشه، بعد تو نشستی خیالات میبافی خدا برات پول جور میکنه.
فرید خانم هیچ چیزایی شنیده؟
چی؟
اون روز دکتر خانم صادقی رو دیدم، نمیدونم میشناسیش یا نه، به اون گفت عکس مریم تو اینترنت دیده.
خب یعنی چی؟
من که سرد هم نمیارم، یه سایتی یه جایی رو گفت که اصلا نمیشناختم.
یعنی عکس مریم اونجا دیده؟
آره نمیدونم والا کی ازش عکس گرفته. گفتم شاید یه وقت پرستاری توی بیمارستان یا یه نفر دیگه این کار کرده.
که چی بشه؟
بودنش پنشم کنن دیگه.
واقعا؟
میگفت مردم خیلی استقبال کرده بودن، مثل که داره پول عملش جور میشه. خودش
آجر خدا خیرشون بده.
میگم حتما اگه پولش جمع بشه خراب میکنن دیگه. نه
حالا نمیدونم، شماره تو دارن؟
شاید از بیمارستان بگیرن، میتونن دیگه.
آره خب آره میتونم.
سب از توی که فهمیدم یه حال دیگه شده، خدا خیرش بده هر کی داره کن. آدم های خوب خیلی زیادن فریده خواهد.
بله
همیشه مادرم میگفت از این ستون به اون ستون فرجه، حکایت زندگی من همیشه. لحظه آخر اون وقتایی که فکر میکنم همه چی دیگه تموم شده، یه خبر تازه میرسه که اوضاع رو عوض میکنه.
ولی باز خوب لحظه آخر همیشه برای درست میشه.
از وقتی شوهرم مرد من دست تنهایی بچه رو به دندون کشیدم و بزرگش کنم. تنها مونسی تنهایی رو همدمم. نمیدونی چقدر برام سخت بود، میدیدم داره جلوی چشام آب میشه و من هیچ کاری دست برمیدم.
خب چرا نمیرفتی یه جای کمک بخوای؟
چند جا سر زدم اما گفتم باید توی نوبت بشی. قبل از من خیلی ها بودن، اونا هم مشکلش فوری فوتی بود. چه میشه کرد؟ ولی خدا رو شکر مشکل من طور دیگه ای حل شد.
ایشالله که حل شده.
مثل این که شما زیاد باور نکردید.
نه چرا چرا، فقط میگم یعنی خدا کنه معتبر باشه دیگه.
هست آخه یه آدم غریبه برای چی باید عکس بچه منو بذاره و براش پول جمع کنه؟
هست میگی معنی نداره.
میدونستم خودش این گره رو بالاخره باز میکنه.
آره کمک میخوای نرگس جون؟ بده منم پاک کنم زودتر تموم شه.
اگه زحمتت نیست ها.
بده
خب
اینو بده من. آره اینو بده من. یا امام
چقدر دیر کردی فریده؟
عوضش برات آش آورد.
نزدیه؟
آره دیگه سوال میکنی؟
چه رنگ و بویی داره، معلومه طرف حسابی مایه دارو.
دلت خوشه آرموز؟
میخوام آشتشته بخورم، ناخوش باشم؟
میدونی آشه کیه؟ نرگس.
مایه دار شده؟
نه بابا، هرچی داشته نداشته ریخته توی آش.
چه دل گنده است.
خیلی
خوب، حالا باز چی نظری داده؟
ایدن دیگه، خیلی برای این ده محرم نظری میدن، عجیب نی؟
اونی که داره بله خیالی نیست، اما این که نداره بنده خدا که
میگفت پولش قراره جوش.
جدا؟ به سلامتی. خیر باشه. از کجا؟
از همون جایی که ما داریم براش پول جور میکنیم. خفه نشیه و سر تو بگی اون
وقت. چی گفتی تو؟
همین که شنفتی.
خب از کجا میدونه ما داریم پول جمع میکنیم تو؟
یکی از همسایه ها عکس مریم تو اینترنت دیده.
کی؟
حالا هر کی نمیشناسی ولش کن.
یعنی الان نرگس خانم میدونه ما داریم پول جمع میکنیم؟
نمیدونه، ماییم.
خش نفسم در نمیومد فریده، گفتم گند ماجرا در اومد، فهمیدن چه کلاهبرداری بزرگی کردیم.
نه خیر نفهمید.
ولی خب خدا رو شکر تازه داره مزه پوله میره زیر زبونم. شده تو
خوب جمع شده؟
توپ عالی.
چه خوب.
چیه عجیبه، خوشحال نشدی؟
حال بچهش اصلا خوش نی. تفلک نرگس فکر میکرد طرف وقتی پول عملش جور شه بهش زنگ بزنه.
چه خوش خیال.
آره دلش خوش بود.
بله شما بزن خوش باشه
هرمز. ای بچهش عمل نشه میمیره.
میمیره؟
آه
خب حالا که چی؟
خب ما به اسم اون پول جمع کردیم، بعد بذاریم بمیره.
احساساتی نشو فریده، خودتو لوس نکن. مگه بار اول داریم این کارو میکنیم؟
بار اول نی، اما اون یکی ها فرق میکرد، مشکلشون یه چی دیگه بود، اتفاق خاصی براشون نمیافتاد. اما این بچه عمل نشه میگم میمیره.
ببینم اگه ما این کارو نمیکردیم چی میشد؟ پول جمع میشد؟
نه.
ما چی میگی؟ الان فکر کنم این کارو نکردیم.
خب کردیم که. کلی پول جمع شده حالا.
جمع کردم چون فکرم خوب کار کرد.
بله ولی از عکسای بچه دم مرگ استفاده کرد.
حالا هرچی تو هم، اون موقع که ما عکس ازش گرفتیم نمیدونستیم که میخواد بمیره.
خب الان که میدونی
فریده.
ها
بازی در میاری تو هم؟
به خدا اگه این نرگس رو میدیدی.
برای همین گفتم نرو خونش دیگه.
رفتم عکس بگیرم.
خیلی خوب نرو دیگه،
داره میمیره.
اعصابمو خرد کردی تو هم.
هرمز ما هر غلطی تو الان کردیم و کاری ندارم، اما دیگه بسه. به خدا وقتی اون همه اعتقاد و ایمان این نرگس رو دیدم یهو تن بدنم لرزید. توی شبا اگه امید این بنده خدا ناامید بکنیم، آهی زندگیمونو میگیره.
خب بس کن، بس کن.
هرمز نزا امیدش ناامید شه، هم یه بچه رو داره. هرمز تو رو به امام حسین.
خب برو کارتو.
کارتو چی؟ راست میگی؟
دیگه میخوای چی بگم؟ چیزه شماره حساب ازش بگیر.
چطوری؟
اینو نمیدونم، خودت یه جوری پیداش کن.
باشه باشه، خودم درستش میکنم. الهی خیر ببینی. الهی امام حسین جواب بده.
حالا زایی تو جمع کن، باید یه مریض دیگه پیدا کنی. چیه؟ حالا چرا اینجوری نگاه میکنی؟
هرمز بیایی کار دست برداری.
معلوم است چی داری میگی؟ انگار یاد رفته طلاییو که به خودت آویزون کردی از کجا و با چه پولی خریدی.
بیا اینم طلا، بیا اینا بس دست بزن. هرمز من دیگه حاضر نیستم این کارو بکنم. من همین الان از هر چی که تا حالا انجام دادم توبه میکنم. تو هم اگه میخوای زندگیمون ادامه پیدا کنه باید همین کارو بکنی.
تو چی میگی؟
همین که شنیدی.
خیلی خوب، خیلی خوب. حالا داری کجا میری؟
میرم پولایی که بس به این رو گرفتی و هرچون هست برسونم دست
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. فرشته‌ها و اهریمنان. اثر دن براون. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 37. بخش 92. سه بار رای گیری انجام شد و هنوز پاپ انتخاب نشده بود. کاردینال مرتتی دعا کرد تا خدا کمک کند. با ناپدید شدن چهار کاردینال فقط خدا می دانست دستیابی به دو سوم رای چقدر طول خواهد کشید. با صدای باز شدن قفل در ورودی همه به طرف در برگشتند. در آن شرایط اگر باز شدن مهرموم برای بیرون بردن یک کاردینال مریض نبود، دلیل دیگری جز ورود کاردینال های غایب نمی توانست داشته باشد. مرتتی اندیشید کنفرانس محرمان نجات یافت. اما وقتی در کامل باز شد، آه از نهاد همه برآمد، آهی حاکی از نارضایتی. مرتتی با ناباوری به مردی نگاه کرد که وارد شد. برای اولین بار در تاریخ واتیکان کامرلنگو مهرموم مقدس را شکسته بود. کامرلنگو داخل شد و گفت: آقایون، تا اونجا که مقدور بود صبر کردم. مطلبی هست که شما حق دارید بدونید. بخش 93. لنگدن نمیدانست به کجا میرود. عکس العمل طبیعی او فرار از خطر بود. وقتی زیر نیمکت ها میغلطید، زانو و آرنج هایش میسوخت. شاید اگر میتوانست به اولین ردیف نیمکت ها برسد، به در خروج نزدیک میشد. هرچند میدانست ناممکن است، چون دیواری از آتش راه را بسته بود. از سمت راست صدای پا میشنید. مغزش فعال بود و به دنبال راه چاره میگشت. لنگدن حد زد که 10 قدم تا در ورودی فاصله دارد، اما اشتباه میکرد. درست در سمت چپش چیزی قرار داشت که او را به آنجا کشیده بود. مجسمه خلسه سنت رزای برنینی مثل یک تصویر زنده در مقابلش بود. سنت رزا با دهان باز به حالت ناله و بدنی کمانی شکل به پشت دراز کشیده بود و روی او یک فرشته نیزه آتش را به سویش نشانه رفته بود. وقتی گلوله از بالای سر لنگدن رد شد، مانند دونده دو سرعت جستی زد و به حالت خمیده شروع کرد به دویدن. لنگدن همچنان به فرار ادامه میداد و گلوله ها یکی پس از دیگری پشت سرش شلیک می شد تا اینکه روی مرمرها لیز خورد و به یکی از تاخچه های دیواری برخورد کرد. آنجا بود که ویتوریا را دید که ساقهایش زیر بدنش جمع شده بودند. لنگدن احساس کرد اون نفس می کشد. فرصتی برای کمک به او نداشت. قاتل به سمت او پیچید و لنگدن دریافت همه چیز تمام شده است. از صحه بالا آمد و تنها کاری که او می توانست بکند این بود که بدنش را از روی نرده مقابل تاخچه دیواری رد کند. بعد با شدت بر کف طرف دیگر آن فرود آمد. بلا فاصله آتشی از گلوله ها به ستون های مرمرین طارمی اصابت کرد. لنگدن در آن فضای نیم دایره مانند حیوانی به دام افتاده بود. خود را جمع کرد. آنجا تابوتی مرمرین به دیوار تکیه داشت، تابوتی به نسبت کوچک، و لنگدن اندیشید شاید این مقبره خودش شود. تابوت روی 2 قطعه مرمر به اندازه بلوک سیمانی قرار داشت و زیر آن محفظه خالی درست شده بود. لنگدن اندیشید شاید بتواند زیرش بخزد. صدای گام های شنید. به ناچار به زمین چسبید و با تقلا سعی کرد خود را به زیر تابوت بکشد. گلوله‌ای شلیک شد و با صدای هیس مانند از روی پوست لنگدن گذشت، به مرمر خورد و با خورد کردن بخشی از آن تولید گرد و خاک کرد. لنگدن با عجله نیم دیگر بدن خود را به پشت تابوت کشید. در آن لحظه دیوار پشت تابوت مقابلش قرار داشت. مطمئن بود همانجا مقبره‌اش خواهد شد. قاتل اسلحه را موازی زمین تراز کرد. لنگدن اندیشید این بار دیگر جان سالم به در نمی‌برد. روی شکم بر زمین پهن شد، با دست‌های موازی هم بالای سر. زخم دستش باز شده بود و خون ریزی داشت. اهمیتی نداد. اسلحه قاتل از زیر تابوت میانه بدنش را نشانه رفته بود. او بدنش را قوس داد و موازی تابوت نگاه داشت. گلوله‌ها شلیک شد. او چشمانش را بست و سعی کرد از حال نرود. صدای گلوله تبدیل شد به صدای تقه خشک ناشی از خالی بودن اسلحه. لنگدن که حتی می‌ترسید پلک زدن صدایی ایجاد کند، چشم گشود. با درد مقابله میکرد. بدن بی‌حسش را مانند گربه به شکل منحنی نگاه داشته بود. حتی جرأت نمیکرد نفس بکشد. گوشهایش از صدای شلیک بی‌حس بود. سعی میکرد هر حرکتی ناشی از دور شدن قاتل را تشخیص دهد. صدایی که شنید شبیه قرش حیوانی در تقلا بود. تابوت کنده‌کاری شده بالای سرش به یک طرف بلند شد. لنگدن خود را بر زمین انداخت. انگار ستاره‌ها در اطراف سرش به چرخش درآمد. جاذبه بر استکاک زمین چیره شد و در تابوت لیز خورد و کنار لنگدن به زمین افتاد. بعد نوبت تابوت بود که به حالت سر و ته به طرف لنگدن سرازیر شود. لنگدن بلافاصله دریافت که یا زیر آن حبس خواهد شد یا برخورد تابوت یکی از استخوان‌هایش را در هم خواهد شکست. لنگدن زانوانش را جمع کرد و به
پیشانی چسباند و بازوها را به دو طرف بدن و چشم را بست. ناگهان زمین به لرزه درآمد و تابوت در فاصله 1 میلیمتری او به زمین افتاد. سمت راست تابوت هنوز روی پایش مانده بود و بارانی از گرد استخوان به اضافه باقی مانده صاحب اصلی تابوت بر سر و بدن لنگدان ریخت. قبل از اینکه لنگدان عکس‌العملی نشان دهد، دستی در فاصله ایجاد شده بین تابوت و زمین شروع کرد به جستجو. گردن لنگدان را یافت و پنجه ها را به دور آن حلقه کرد. لنگدان سعی کرد پنجه ها را از دور گردن خود جدا کند، اما متوجه شد آسین کتک‌سیر لبه آن تابوت سنگین گیر کرده و فقط یک بازوی آزاد دارد. پایش را بلند کرد و به کف تابوت فشرد. لبه تابوت بر پای لغزید، از حالت تعادل خارج شد و به زمین افتاد. همزمان دست قاتل زیر آن ماند. قاتل فریادی حاکی از درد کشید. گردن لنگدان را رها کرد و دستش را به زحمت از زیر تابوت سنگین بیرون آورد. تابوت با صدا به کف مرمرین خورد. لنگدان در سکوت و تاریکی مانده بود. از آن طرف تابوت سر و ته شده صدایی شنیده نمی شد. لنگدان کنار مشتی استخوان دراز کشیده بود و به ویتوریا می اندیشید. اگر می دانست که قرار است چه بر سرش بیاید، به خاطر خود او برایش آرزوی مرگ می کرد. بخش 94. کاردینال مرتتی کنار سایر همردیفایش در کلیسای سیستین نشسته بود و سعی می کرد حرفایی را حذف کند که شنیده بود. کامرلنگو در نور حاصل از شمع‌های روشن از دزدیده و کشته شدن کاردینال‌ها، از اشراقیون قدیمی که نام آنها ترس فراموش شده را یادآور می‌شد، از انتقام گرفتن آنها از کلیسا و نیز با لحنی پر از درد از پاپ تازه در گذشته سخن گفت و اینکه اشراقیون او را مسموم کردند. دست آخر از اسلحه جدیدی به نام ضد ماده صحبت کرد که در زمانی کمتر از 2 ساعت شهر واتیکان را با خاک یکسان خواهد کرد. با پایان گرفتن صحبت‌هایش گویی شیطان هوای تالار را بلیده بود. کسی قادر به حرکت نبود. کلمه‌های کامرلنگو در آن تاریکی معلق مانده بودند. تنها صدایی که مرتتی می‌شنید صدای دوربین پشت سرش بود. حضور یک شیء الکترونیکی که هیچ کنفرانس محرمانه‌ای در تاریخ به خود ندیده بود، اما آن روز بنا به تقاضای کامرلنگو در آن مکان بود. کاردینال‌ها در کمال تعجب کامرلنگو را دیده بودند که با 2 گزارشگر BBC، 1 مرد و 1 زن وارد شده و اعلام کرده بود آن 2 سخنانش را به سراسر دنیا منتقل خواهند کرد. کامرلنگو درست جلوی دوربین صحبت میکرد. در 1 لحظه قدم جلو گذاشت و ادامه داد: بگذارید به اشراقیون و همینطور دانشمندان بگویم که شما برنده شدید. زمان میگذرد و پیروزیتان اجتناب ناپذیر است. مرتتی اندیشید و دیوانه شده. کامرلنگو افسود: دارو، ارتباطهای الکترونیکی، سفرهای فضایی و همینطور دستکاری های ژنتیکی معجزاتی هستند که ما برای بچه هامون تعریف خواهیم کرد. این معجزات به ما میگن که علم جواب ما رو خواهد داد، اما پیروزی علم برای همه گران تمام خواهد شد. علم شاید بیماری ها رو کم کنه، داروها باعث راحتی و آسایش بیشتر بشن، اما ما رو در دنیایی بدون شگفتی رها خواهند کرد. غروب تبدیل میشه به طول موج و فرکانس. پیچیدگی کائنات در تساوی‌های ریاضی تقسیم میشه. حتی ارزش‌های فردی و بشری ما از بین میره. ادعای علم درباره اینکه کره زمین و متعلقاتش فقط یک لکه بی‌معنا در اون پهنه وسیع، تصادم کیهانی و نظم عالم موجود، حتی تکنولوژی که به ما وعده برقراری اتحاد میده، ما رو از هم دیگه جدا میکنه. حالا هر کدوم از ما با بهره‌گیری از سیستم‌های الکترونیکی به همه جهان متصلیم. با این حال به کلی احساس تنهایی میکنیم. خشونت، اختلاف، شکست، دورویی، خیانت، اینها به همه ما حمله میکنن. شک و تردید جایگزین تقوا و پرهیزکاری شده. بدبینی و عیب‌جویی روشنفکری محسوب میشه. تعجبی نداره که بشر بیشتر از هر زمان دیگری احساس میکنه افسرده و شکست خورده است. آیا علم حرمت چیزی رم نگه میداره؟ علم با آزمایش به دنبال صلاحیت ناشناخته هاست، حتی به خودش اجازه میده تا شکل DNA رو عوض کنه. با این کار برای یافتن حقیقت دنیای خداوند رو به تکه های کوچک و کوچکتر تقسیم میکنه و چیزی که به دست میاره فقط سوالات بیشتره. مرتتی با تعجب نگاه میکرد. کامرلنگو مانند آدم های هیپنوتیزم شده در خواب بود. قدرتی در حرکت ها و صدای آرامش نهفته بود که مرتتی قبل از آن حس نکرده بود. کلامش همراه بود با اطمینان و اندوه. کامرلنگو دنباله حرف خود را پی گرفت. جنگ قدیمی بین علم و مذهب تمام شد. شما برنده شدید. اما عادلانه